بکنن، این بحث همسان‌گزینی صورت بگیره. خاطرم هست یه استادی داشتیم دانشگاه، همیشه به دانشجوی خانم این مطلب میگفت، میگفت فکر نکنید همسرتون، یه چیزی جالبی که ایشون هم میگفتن، میگفتش که فکر نکنید اگه همسرتون سیگاریه، اونی که مثلا اومده خواستگارتون سیگاریه، پیش خودتون میگید میریم تو زندگی من درستش میکنم، ترکش میدم. اینطوری نیست، نمیتونیم افراد رو عوض بکنیم. اینا به خاطر همین عدم سنجش مناسب و عدم همسان‌گزینی. ولی موضوعی که برای این خانم و حالا خیلی از افرادی که با بحث اعتیاد درگیر هستن تو خانواده ها مشکل ما داریم و اینها درگیر مطلب هستن، همین نکته بود که ایشون پرسید، میگه من رها بکنم این فردو یا اینکه به هر شکلی که هست کمک بکنم ترک بکنه. من همیشه این سوال رو داریم، خیلی از خانواده ها درگیر این مطلبن، رها کنیم خسته بشن یا به هر شکلی هست به زور تحویل قانون بدین یا یه مرکزی هستن اجباری مثلا به هر شکلی. ببینید من فکر میکنم که تو این سوالایی که دیدم کم پیش میاد یک فردی تو اعتیاد خسته بشه، یعنی اشتباه هستش. یه وقتی هزینه این خسته شدن ها با جون این افراد پرداخت میشه،
یعنی اینقدر ادامه پیدا میکنه،
اینقدر ادامه پیدا میکنه. ببینید اعتیاد یه بحث سیرناپذیره، شما یک ماده بهش اعتیاد پیدا میکنید، بعد موادهای دیگه، موادهای مختلف، قرصهای مختلف، چیزهای مختلف رو تجربه میکنید، یه جایی ممکنه که همین خسته نشدنه منتهی بشه به اووردوز و فوت کردن. خب خیلی از افراد این شکلی شدن،
مصرف بیش از اندازه بکنه،
بکنه که بتونه بیشتر نشه بشه و حالا
و خیلی اتفاق و جرائم دیگه هم کنار اعتیاد هست، فقط خودش نیست
متاسفانه. خب مثلا میگم خیلی از افرادی که امروز معتاد میشن، اگه کسی ببینن کنار خیابون هست، کارتون خواب باشه یا هر چیزی به هر شکلی، یک فاصله بین خودشون میذارن، میگن که خب این این شکلی بوده، ما این شکلی نمیشیم، من زندگیمو دارم، خونه‌مو دارم، در صورتی که اون فردم همین طور بوده، خونه‌شو داشته، زندگیشو داشته، ولی خب طرد میشه از خانواده، از جامعه و به اون وضعیت در میاد. خب به نظر بنده اینه که به اعتیاد نباید فرصت داد. من نمیگم که کسی بخواد اجباراً یا به زور کسی رو ببره به سمت درمان، خب ولی
همه تلاششون رو باید
بکنن. ببینید رها کردن فرد معتاد که بخواد هر کاری دلش میخواد بکنه، هر ماده‌ای رو تجربه بکنه، بگه من خسته شدم، بسیار ما بهانه جویی داریم توی افراد معتاد به هر شکلی، بهانه های مختلف که ترک نکنن. هم به قول خودم از شنبه که بین ما حالا مرسوم هست میگن، بهانه جویی مختلف هم برای عدم ترک کردن که فرار بکنن از این مطلب. ولی اینکه اگر ما فکر بکنیم این فردی خسته میشه، خودش میره به سمت درمان، خیلی کم پیش میاد، خیلی درصد پایین شد، من فکر کنم کمتر از 5% افراد این شکلی هن. ولی ما باید تلاش مختلف رو بکنیم، سعی بکنیم با مشاوره کمک بگیریم، مسیری پیدا بکنیم که این افراد سوق پیدا بکنن به اون سمت ترک و درمان.
مؤلفه های قوی که در خانواده وجود داره، مثل اون همدلی که بین افراد خانواده هست و موارد دیگه که میشه روش دست بذاریم، رو اونا رو تقویت بکنیم.
دقیقاً چیزی که مثلا در خانواده اعتیاد کم رنگ هستش و ما هم شما رو درمانگر توصیه میکنیم، این هستش که میگه خب ببینید فرد معتاد، حالا امروز ما میگیم بیمار، این بیمار اعتیاد مثل همون بیمار قلبی که شما میای تو خونه مواظبت میکنی، حواست هست چی بخوره چی نخوره، سرسانشه، فرد بیمار اعتیاد هم همین هستش. شما باید یک سری ضابطه هایی رو رعایت بکنید، یک سری رسیدگی هایی داشته باشید که این همدلی رو حس بکنه و این اعتماد رو از توی شما ببینه و خودش بیاد به سمت درمان و ترک کردن. این همدلی به قول شما دقیقا بهترین نکته هستش که ما تو درمان اعتیاد باید داشته باشیم، هم چه درمانگر باشیم چه خانواده فرد باشیم.
خیلی متشکرم از شما این دکتر شرفعلی. پیام تلفنی شما دوستان عزیز رو بشنویم.
اگه مواد نباشد هیچ کس معتاد نمی شود، چون همه جور مواد هست و در همه جا فقط با یک تلفن در تأثیرات قرار می گیرد و به سیفرها اسکن دادند، اسکن بسیار قشنگ با نور بالا، سیگار رو قشنگ چیده توش که انسان رو وسوسه میده که سیگار بخره، اینا رو باید قطع کنند. با تشکر از برنامه بسیار خوب شما محمود وفاتی عزیز.
متشکرم از شما برادر عزیزمون به نکته ای که با ما درمیون گذاشتید. آقای دکتر فرخانی، به نظر میاد که عوامل مختلفی که میاد زمینه ساز اعتیاد میشه و در اون مسیر ادامه مصرف و بعد افراد رو به سمت این ببره که اینقدر زندگی خودش رو تخریب بکنه که در نهایت جان خودش هم از دست بده، این مسیر مسیریه که شاید با همین پایه هایی که سیگار روش گذاشتن برای خیلی ها شروع بشه.
دقیقا همینطوره. صحبتی که شون کرد گفت استند هایی گذاشتن، خیلی نور داره، رنگ و بارنگ، شما بسته های سیگار میبینید، مدل های مختلف، طعم های مختلف، بوهای مختلف. یه چیزی خاطرم اومد، یه حدیثی هستش از حضرت علی میگه که شیطان نشان. گناه رو زیبا جلوه میده که شما به سمتش گرایش پیدا بکنید. این دقیقا همینطور هستش. خب اون جلسه که در مورد دخانیات صحبت کردیم گفتم خدمتون اینها دخانیات رو سعی کردن توسط خانوم ها عرضه بکنن که گرایش افراد بتونه این بازار رو بچرخونه. ولی این که ما بگیم خب چون سیگار هست، مشروبات الکلی هست، مواد زیاد هست، اینا رو جمع بکنن که اعتیاد وجود نداشته باشه، اینطور نیست. انسان از هر چیزی میتونه برای خودش یک دستاویز درست بکنه که درگیر اون بشه و خب مثلا بره اعتیادش رو با اون ارضا بکنه. اعتیاد به مواد نباشه، میره به سمت اعتیاد به قمار و حالا مسائل دیگه، اینا همه ناهنجاری اجتماعی هستش. ولی خب دقیقاً درسته، ما اگر بتونیم یک بحث تربیت و آموزشمون، چیزی که خدمتتون گفتم، تربیت و آموزشمون رو در بستر خانواده و در بستر آموزش پرورش درست پیش ببریم، یک نوجوان به سمت سیگار گرایش پیدا نکنه، از سیگار به قرص، به حالا مادهای مختلف که اسمش رو بهتره، اینا اگر گرایش پیدا نکنه و یک سری چیز مسائل عادی سازی نشه، خب طبیعتا میتونیم این چرخه رو ایست بهش بدیم. ولی خب متاسفانه خیلی از افراد هستن تحت نفوذ سری برنامه ها قرار میگن، یک سری فیلم هایی میبینن، فیلم های خارجی میبینن، الکل داخلش مصرف میشه، سیگار نوجوان ها مصرف میکنن، اینها هم گرایش پیدا میکنن. ما تو بستر خانواده ها این رو داریم، یا تو خیلی مدارس این مصرف سیگار به این شکل پیدا میکنه، مثلا میاد تراوی مددی دانش آموزی با مدادش ادای سیگار کشتن در میره. خب تربیت باید درست باشه و اون خانواده که این بچه ها توش دارن تربیت میشن و بزرگ میشن رو ما باید خیلی نگاهمون نگاهی باشه که اصلاح بشه. اگر پدری داره سیگار میکشه، خب داره عملا فرزندشو به این سمت تشویق میکنه. ما هنوز به این باور نرسیدیم که بچه ها به ما نگاه میکنن و از ما یاد میگیرن. اینها رو ما باید در بستر خانواده، شما هر چقدر هم سعی بکنید که دخانیات و الکل و مواد رو از جامعه دور بکنید، امروز دارن زحمت زیادی میکشن به خاطر این مسئله، افراد زیادی هم تو این مبارزه با مواد مخدر شهید شدن، ولی خب تا نیاز افراد هستش و میخوان استفاده بکنن، تو خانواده تربیت درست صورت نگیره و تو آموزش ما اصلاح صورت نگیره، چیزی عوض نمیشه. میام یک دستاویز دیگه پیدا میکنم، به شکل دیگه پیش میرم.
خیلی متشکرم آقای دکتر فرانی. یه نکته خیلی مهمی که برخی اوقات بعضی از هموطنان میپرسن که چیکار میتونیم بکنیم، مثلا افرادی که حالا سوپرمارکت دارن، آقای دکتر میتونن این استندا رو در واقع پشت پیشخونشون نذارن که وقتی میاد حساب کتاب میکنن، فرزند نوجوان یه مشتری اونو ببینه و براش جذاب باشه. این حداقل کاریه که میشه کرد.
فروش به نوجوانا نداشته باشن. الان خود جزمدار آزادتر شده این مطلب متاسفانه.
اینها نکات ظریفی هست که همه ما میتونیم رعایت کنیم که گام‌های مؤثری رو در زمینه پیشگیری از اعتیاد برداریم و خیلی صحبت‌های دکتر فرید در این بخش بسیار تاثیرگذار بود. آقای دکتر بسیار سپاسگزارم از اینکه در این برنامه حضور پیدا کردید.
سلامت باشین. تشکر می‌کنم.
از همراهی شما دوستان عزیز هم سپاسگزارم و اما تا رهایی راهی نیست.
تا رهایی
کسی چیزی را نخواهد، آن را به دست نخواهد آورد.
روزتون بخیر باشه همیهنان گرامی، شنوندگان محترم رادیو سلامت. امیدوارم که برنامه گلیاپوش هم مورد توجهتون واقع شده باشه. اما در این فرصت برنامه از مزرعه تا سفره رو تقدیم حضورتون می‌کنیم.
مزرعه تا صبح
باید خانونده
مجموریان
بگیم
سلام علیکم مجموریان بگیم
خیلی خوش آمده چی برای
دوشید از مزرعه تا سفره برنامه از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت. به نام پروردگار مهربان سلام. با برنامه از مزرعه تا سفره از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت، من فیروزه آدابی همراه شما هستم به اتفاق کارشناس محترم با مبحث دیگه‌ای در حوزه سلامت، تغذیه و بهداشت. همراه ما باشید. مهمان محترم این هفته ما جناب آقای مهندس محمد شریفی مقدم هستند، مؤلف و مجری برنامه کشاورزی پایدار. خدمت آقای مهندس شریف مقدم سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید آقای مهندس.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکاران محترم شما در این برنامه خیلی خوب و همه شنوندگان محترمون در سراسر کشور ایران عزیز.
درود بر شما آقای مهندس. یه بخشی رو به اتفاق بشنویم در ابتدا، در ادامه همراه شما خواهیم بود با مباحث مهم این هفته.
کشاورزی سالم زمین ساز تأمین امنیت غذایی. بخش کشاورزی یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی کشوره، به طوری که حدود 18% تولید ناخالص ملی، 25% اشتغال، تأمین 85% غذای جامعه، 25% صادرات غیر نفتی و 90% مواد اولیه مورد استفاده در صنعت رو فراهم میکنه.
محصول سالم خیلی خوبه، یعنی من هم به عنوان مصرف کننده دوست دارم محصول سالم رو تهیه کنم و خریداری کنم، ولی کشاورزی که میخواد محصول سالم رو تولید بکنه، من فکر میکنم که آسیب میبینه، خیلی آسیب پذیر، به این دلیل که سم نمیزنه تو مزرعه. آفت هم فهم میکنم که خیلی هم باهوش هستن، سریع پیدا میکنن که کدوم مزرعه سم نخورده و طغیان میکنن. آیا محصول سالم از نظر قیمتی برای اینکه از کشاورز بخرن فرقی داره با محصولات دیگه یا نه؟
عرض کنم خدمت شما، در حال حاضر کشاورزایی که محصول سالم تولید میکنن کسایی هستن که خودشون علاقه مندن.
درست.
کشاورزای پیشرویی هستن که میخوان محصول سالم تولید کنن، حتی به این به قیمت اینکه ضرر کنن.
به هر حال تولید محصول با کیفیت در سطح باغات و مزارع میتونه به نوعی با سربلندی و موفقیت هر کشوری مرتبط باشه.
عرض کنم خدمت شما، در حال حاضر کشاورزایی که محصول سالم تولید میکنن کسایی هستن که خودشون علاقه مندن.
درست.
کشاورزای پیشرویی هستن که میخوان محصول سالم تولید کنن، حتی به این به قیمت اینکه ضرر کنن. واقعیت این است که محصول سالم که تولید میشه باید با یه قیمت بالاتر از محصولاتی که باقی مانده سم دارن به فروش برسه، که کشاورز این انگیزه براش به وجود بیاد که سطحش رو گسترش بده برای سال بعد و کشاورزای دیگه هم به این طرح اضافه بشن.
درست.
ولی متاسفانه در حال حاضر تفاوتی بین محصول سالم و محصولی که حالا مقدار باقی مانده سم اون از حد مجاز بیشتره وجود نداره از لحاظ قیمت در بازار.
درست.
و این مشکلی که همچنان وجود داره و باید یه فکری برای اون
دقیقاً باید فرهنگ سازی بشه.
بله.
اشتیاق به مصرف محصولات کشاورزی سالم به دلیل نگرانی های روزافزون از آلودگی های محصولات رایج و محیط زیست رو به افزایشه و این نوع محصولات تولیدی از بازار صادرات خوبی برخوردار خواهند بود.
در زراعت محصولاتی که کاشته میشه یک گروهشون اسمشون غلاته، که غلات شامل گندم و جو و برنج و ذرت و مشابه این هاست، حبوبات، لوبیا، نخود، دستماش و محصولات جالیزی، انواع سبزی و کدو و خیار و بادمجان. حالا غلات که مربوط میشه به کشت گندم و جو و مشابه این. حبوبات هم انواع حبوبات هم. حالا انواع سبزی و کدو و خیار و غیرگذاره کم. گندم و برنج که هم آردشون هم خود دانه های گندم و برنج رو. خب گندم و برنج خوراک روزانه و غذای اصلی مردم کشور ما هستند. دو فعالیت مهم کشاورزی، یکی زراعت، یکی باغداری. زراعت یعنی کشت و پرورش گیاهانی که بعد از کاشت دانه حداکثر تا یک سال محصول میدن، مانند گوجه فرنگی، جو، گندم و هویج. باغداری یعنی کشت و پرورش نهال درختان که بعد از گذشت یک یا چند سال محصول میدهند، مانند درخت خرما، پرتقال، انار. پس زراعت برای گیاهانی که فقط حداکثر تا یک سال محصول میدهند که تعدادش اینجا اسمشو گفته، تعدادی هم عکسش رو من در این بالا برای شما نمایش میدم. و باغداری هم کشت و پرورش نهال درختانه که بعد از گذشت یک یا چند سال باز هم محصول میده، مثل همین درخت گلابی، درخت انار، درخت سیب و درخت خرما.
کشاورزی ارگانیک ضامن کشاورزی سالم و تولید محصولات سالمه. تأثیر غذا بر انسان در حدیه که میگیم انسان از غذا ساخته میشه. پیشگیری بهتر از درمانه. قبل از بحرانی شدن شرایط باید به فکر راه حل پایدار باشه.
قاعدتا این محصول وقتی به انتها میرسه و به ثمر میرسه میگن محصول سالم.
بله.
یا اصطلاحی که حالا متداول است میگن محصول ارگانیک.
بله.
خیلی می فرق داره ارگانیک با سالم یا نه؟
بله، یه مقدار تفاوت داره. محصول ارگانیک یه سری فاکتورهای دیگه هم مد نظر هست، مثل باقی مانده کودهای شیمیایی یا به هر حال هر نوع ماده شیمیایی که توی محصول توی مزارع ارگانیک استفاده میشه از یه استاندارد خاصی باید دقیقاً موادی استفاده بشه که مورد تایید باشه. ولی در مورد محصول سالم اینطور نیست. محصول ارگانیک هست که خدمتتون. سختگیری بیشتره راجع محصول ارگانیک.
ولی محصول بهتر از سالم هست.
بهتر هست و سخت‌تر و پرهزینه‌تر.
درست.
در نتیجه محصول ارگانیک باید گران‌تر از محصول سالم باشه و محصول سالم باید گران‌تر از محصول عادی باشه.
درست.
تولید کنندگان محصولات ارگانیک از استانداردها و دستورالعمل‌های بسیار سختگیرانه‌ای تبعیت می‌کنند که احتمال آلوده شدن این گونه محصولات به مواد شیمیایی و سمی به حداقل ممکن می‌رسه. گواهی‌نامه‌های محصولات ارگانیک به عنوان بیمه‌هایی که در تولید این محصولات از مواد شیمیایی و سمی استفاده نشده. با برنامه امروز از مزرعه تا سفره همراه شما هستیم و امیدواریم که این برنامه رو تا پایان همراهی بکنید.
خب با شنیدن این بخش متوجه موضوع برنامه این هفته شدید. سلامت محصولات کشاورزی از مزرعه تا سفره موضوع این هفته است که گفتگو رو با آقای مهندس محمد شریفی مقدم آغاز می‌کنیم. ایشون مؤلف و مجری برنامه کشاورزی پایدار هستند. خب آقای مهندس، سلامت محصولات کشاورزی قطعاً در اولویت برنامه‌های شما و همکارانتون قرار داره. چگونه این سلامت رو حفظ کنیم؟ البته قطعاً زیرشاخه‌های مهمی در این مورد وجود داره که شما بهش خواهید پرداخت.
ممنون و متشکر. بحث خیلی مهمیه و در واقع بخوام شروع کنیم یک سوال همیشگیه خیلی از هم تولید کنندگان محصولات کشاورزی و به ویژه هم مصرف کنندگان که در واقع عموم خانوارها، مخصوصا توی چند دهه اخیر این سوال همیشه که سلامت و محصولات کشاورزی وضعیت چجوریه، و یا سوال خیلی سریعتر که محصولات کشاورزی ما اصلا سالم هستن یا نیستن. یه دغدغه ذهنی هم تو بازار مصرف داخلی و هم بخش صادرات و کشورهای مختلف. در واقع این سوال سوال کلیشه‌ای ذهنیه هم بسیاری از تولید کنندگان و مصرف کنندگان. ولی خب بخوایم خورده باز کنیم این بحث رو که در جریان قرار بگیرن دوستان، هم تولید کنندگان بله. ما هم مصرف کنندگان ما، ببین کلمه سلامت تو کشاورزی و مصرف کشاورزی تعریف ویژه خاص خودش رو داره. یعنی از منظر علمی میخوایم به این قصه نگاه کنیم، سلامت در محصولات کشاورزی تعاریف فنی خاص خودشو داره. وقتی میگیم سلامت تو محصولات کشاورزی، بلا فاصله معادل این سلامت یک سری اصطلاحا مقررات، یک سری استانداردها، یک سری الزامات ویژه‌ایه که هر تولید کننده محصول غذایی، حالا فرقی نمیکنه، یعنی هر کسی که داره ماده غذایی رو تولید میکنه، و خودتون میدونید که بخش کشاورزی یکی از بزرگترین منابع تولید غذا برای جامعه بشریه، موظفه که این الزامات و مقررات رو تعریف کنه. پس سلامت تعریف داره و این تعریفش رو در قالب زبان استانداردها در بخش کشاورزی و علم کشاورزی تعریف کردن، و اصطلاحاً این استانداردها توسط بخش‌های مختلف در مراجع مختلف پیگیری و میشه. و دستبندی هم میخوام بکنیم، بالا پایین داره استانداردها، یعنی بسیاری از استانداردها، خیلی از استانداردها الزامیه، یعنی پایه است. یعنی اینکه دوباره تاکید میکنم هر ماده غذایی هر کجا تولید میشه یک سری الزامات پایه سلامت رو حتما باید رعایت کنه که به عنوان یه غذای سالم اصطلاحا یا غذای این دست مشتری یا مصرف کننده برسه.
یعنی حداقل‌هایی که باید وجود داشته باشه.
دقیقاً حداقل‌های پایه‌ای وجود داره که الزامی است. یعنی ماده غذایی حالا فرق نمی کنه از آب مدنی گرفته تا سیب زمینی و پیاز، یعنی ماده غذایی حداقل‌ها یا حداقل‌های الزامی سلامت ایمنی غذا رو رعایت کنن که در واقع سی استاندارد پایه اسمشونه. یه بخش بالاتری هم داریم، در بخش بالاتر از این حداقل‌های سی الزامات استانداردهایی داریم که ماهیتشون بیشتر داوطلبانه است، ولی خب فوق‌العاده موثرن تو بحث ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی و محصولاتی که این الزامات بالادستی اصطلاحاً داوطلبانه رو رعایت می‌کنن، اصطلاحاً مواجه میشن با یک سری ارزش افزوده های بالاتر تو محصول، هم لحاظ کیفیت، هم لحاظ محیط زیست، هم از لحاظ سلامت، هم لحاظ بازار. این دستبندی رو بخوام داشته باشیم که در واقع این مفهوم سلامت بخوام تعریف مشخصی داشته باشیم، میشه همین یک سری الزامات مبنایی پایه حداقلی که همه محصولات غذایی مخصوصا محصولات کشاورزی باید رعایت کنن تا به دست مصرف کننده برسه، یک سری استانداردهای بالادستی اصطلاحا داوطلبانه که ارزش افزوده میبخشن به محصولات کشاورزی.
پس آقای مهندس اگر بخوایم دسته‌بندی کنیم، اون الزامات پایه باعث سلامت کلی محصول هستن که همه محصولات از هر نوعی که هستن باید داشته باشن، اما اون الزامات بالادستی و استانداردهای بالادستی باعث کیفیت بیشتر محصول بله. میشن.
آرمان‌های بالاتری دارن استاندارد داوطلبانه، در واقع سوار میشن تو بحث تولید بله. بخش کشاورزی اصطلاحاً پیاده میشن، بخش آرمان‌های علاوه بر تولید غذا و علاوه بر سلامت غذا یک سری آرمان‌های بالاتری رو هم پیگیری می‌کنن، مثل حفظ محیط زیست در بخش کشاورزی
بله.
مثل بحث حتی عدالت اجتماعی در بخش کشاورزی، بحث دسترسی غذا رو، بحث یک سری آرمان‌های کامل‌تری از بخش محیط زیست، بخش اجتماعی هم اضافه می‌کنن که اصطلاحاً اون نظام تولید کشاورزی صرفاً از مقوله یک تولید کالا جدا میشه و تبدیل میشه به یک در واقع یک نظام مبتنی بر تنوع زیستی، عدالت طلبانه و مبتنی بر فرهنگ‌های هر منطقه، که ایناستش استانداردهای داوطلبانه بالادستیه که
بله.
خیلی از دولت‌ها، خیلی از کشورها، خیلی از مجامع از این قوانین و اصطلاحاً از این استانداردها استفاده می‌کنن و بسیاری خیلی خوبی هم به هم بازارها خواهند داشت و هم به حفاظ سلامت مصرف کنندگان.
متشکریم دوستان عزیز. ما این هفته درباره سلامت محصولات کشاورزی از مزرعه تا سفره صحبت می‌کنیم. مهمان محترم ما جناب آقای مهندس محمد شریفی مقدم، مؤلف و مجری برنامه کشاورزی پایدار هستند و تا اینجا هم درباره محصولات کشاورزی، الزامات پایه و الزامات بالادستی با شما صحبت کردیم. یه بخشی رو به اتفاق بشنویم، در ادامه همراه شما خواهیم بود.
سلامت سفره. بخش کشاورزی از عرصه دانش بنیان یه مقداری دورتر از بخش‌های صنعت و خدمات و اینهاست. اگر ما در کشاورزی شرکت‌های دانش بنیان رو افزایش بدیم و دانش رو به کارگیری کنیم در مسئله کشاورزی، می توانیم در امر اصلاح بذر، در مورد آبیاری نوین، در مورد شیوه های جدید تولید، در مورد بهره‌وری بهتر از آب و خاک، از اینها می توانیم حد اکثر استفاده رو بکنیم، بهره‌وری اون رو افزایش بدیم و اینها رو اصلاح کنیم.
از هم حضورتون که شما تو منطقه جاده قدیم کاشان هستید، استان قم، سر زمین های سبزیکاری و اینم جوه. کود ام او جی رو ما توی مرحله بستن خوشه زده بودیم. تفاوت اون چیزی که ما مشاهده کردیم یه چیزی اولوش 10 تا 15 سانت ارتفاع خود بوته نسبت به اونایی که ما به صورت آزمایش شاهد گرفتیم، ارتفاع اونی که از کود ام او جی استفاده کردیم 10 تا 15 سانت بلندتر بوده که الان هم کاملا قابل مشاهده هستش. توی بحث سبزیجاتمون ما توی ارزم حضورتون که گشنیز و اسفناج و نعنا و شاهی و پونه داریم استفاده میکنیم. الان توی نعنا ما تقریبا 6 الی 7 روز جلو انداخته محصولمونو برداشتشو، غیر از این که ما اون افزایش 40 درصدی اولیه رو دیدیم با توجه کیلگیری که کردیم. توی شاهی هم همینطور نزدیک به 7 روز برداشتش رو جلو انداخت با توجه به مصرف اون کتوی زمینه آزمایش و شاهد. اون چیزی که ما دیدیم از نظر کیفیت رنگی و توناژش بسیار عالی تر از قسمت شاهدمون بوده. یه قسمت اینجا داریم نعناه که ما 20 روز عملا هیچ رشدی رو نداشتیم با توجه به بیماری فوزاریومی و بوتمیری که داریم. اینجا ما دیروز اینو به صورت آزمایشی توی چند تا کارتون این کودو دادیم، انشالله 3-4 روز آینده جوابشو میگیریم. توی اسفناجمون هم ما همین بحثو داریم، یه تیکه از زمینمون کاملا فقیره نسبت به بقیه جا، از نظر رشدی بسیار بسیار کم هستش. اینم دیروز ما استفاده کردیم تا قسمت شاهد آزمایشمون خودشو نشون میده. اینو تا الان همه زمینا رو یک مرحله بیشتر ما آزمایش نکردیم، یک مرحله بیشتر این کودو ندادیم، ولی تو این یک مرحله ما بسیار عالی نتیجه شو دیدیم. اینجا منطقه جاده قدیم کاشان استان قم، زمینای نعناکاری ما. به این زمینای نعناکاری به 4 تا کرد به صورت آزمایشی ما یک مرحله کود اموجی رو دادیم که تفاوت رشدشو همین الان به راحتی میتونید ببینید. این تیکرم ما برای توناژ محصولمون که ببینیم چقدر افزایش محصول داشتیم چیدیم و توناژش هم به دست آوردیم که این تیکه که ما گفتیم 40 درصد افزایش محصول به راحتی داشتیم همینجاست. دو تا بوته رو از زمینه آزمایش شاهدمون ما چیدیم که تو این دو تا بوته به راحتی میتونید تفاوت رو مشاهده کنید. زمینایی که از ام او جی استفاده نشده تک شاخه اومده بالا نعنامون، اما زمینایی که از ام او جی استفاده کردیم که اینا هستن دقیقا توش مشخصه که ما شاخه های جانبی رو هم از بغلش زده بیرون و این خودش یعنی افزایش محصول ما. از نظر رنگ و کیفیتش هم به مراتب تفاوت داره. اگر دقت بکنید رنگ این سبز تیره است، ولی رنگ اون ور از نظر رنگی سبزش هم کدره و همین مقدار روشن‌تر هستش.